به غزه رو کن و بنگر شکوه ایمان را، به غزه رو کن و بنگر نبرد شیران را، به غزه رو کن و بنگر جنایت صهیون که از شمار بود فتنه هایشان بیرون. سلام بر غزه، بر سرزمین درد و مظلومیت. سلام بر قدس شریف، بر بیت المقدس و مسجد الاقصی که میعادگاه پیامبران الهی است. سلام بر مقاومت، ایستادگی و شجاعت. سلام بر اشک مادران داغ دیده و جوانان پرپر شده. سلام بر جوانان غیوری که در برابر سربازان تا دندان مسلح صهیونیستی با پاره های سنگ می ایستند تا نشان دهند غزه همچون قامت سروگونه جوانانش ایستاده است و از حق طبیعی خود دفاع می کند. سلام به شما همراهان عزیز ویژه برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ، تسلیت و تعزیت عرض میکنم محضر آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، محضر رهبر عزیزمون که یقین دارم این روزها و شبها دلشون به درد اومده و حضور یکایک شما عزیزان، شمایی که این روزها در حمایت از مردم غزه چه ها کردی. مگه میشه انسان صحنه‌هایی رو از جنایات یک مشت یهودی صهیونیست ببینه و قلبش درد نگیره؟ لعنت خدا هزاران بار بر کسانی که این اقدام جنایتبار رو در حق مردم غزه انجام دادن و میدن. لعنت خدا هزاران بار بر اونهایی که از این صهیونیست‌ها حمایت میکنن و وا اسفا به حال اونی که میبینه و سکوت میکنه. خب در این روزهایی که با توجه به اتفاقاتی که افتاده قلب هممون به درد اومده و با توجه به جنایتهایی که این روزها در غزه رقم میخوره و همونطور که گفتم قلبهای همه آزادی خواهان جهان رو جریحه دار کرده، پیام شما، همدردی شما به مردم مظلوم و مقاوم غزه در یک جمله چیه؟ سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. مثل هر روز در برنامه سرزمین من کارشناس مجری خوب برنامه جناب آقای محمد علی مؤمنی هم همراهمون هستند. سلام به شما.
خیلی متشکرم. سلام به شما و سلام به همه هموطنان عزیزم. من هم از این فرصت استفاده میکنم و برای این تصاویر حقیقتاً زشت و تصاویر تلخی که پیش روی چشم همه مردم جهان تسلیت میگم و آرزو میکنم که واقعا هم حالا هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر قانونی زودتر این وضعیت فیصله پیدا بکنه. یه جمله‌ای رو من از فروید خوندم که خیلی جمله جالبی بود و میگفت که چرا اینقدر ما امیدوار شده بودیم که بشر در واقع دست از توحش برداشته، گویا که هر از گاهی یک یادآوری میکنن که انگار که نه، به قول فروید تمام نشده و تاریخ توحش انگار که ادامه داره. امیدوارم که هرچه زودتر این وضعیت پایان بپذیره.
انشاءالله.
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
به غیر از عاشورا کجا پیدا میکنید؟ اینقدر پلیدی و سیاهی در مقابل اینقدر نور و خدا اینجا جمع شده دارن دیگه میشه.
سیزده و هفت دقیقه همراهتون هستیم با ویژه برنامه سرزمین من، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت این فاجعه انسانی در غزه که رخ داده بیروز و دیشب، امروز داریم به صورت زنده تقدیمتون میکنیم از شبکه رادیویی فرهنگ. و در این لحظه هم آقای مومنی مهمان عزیزی داریم. بله. جناب آقای دکتر غریبی، استاد دانشگاه، که به صورت تلفنی همراهمون هستند. آقای دکتر غریبی سلام بر شما، به شما تسلیت میگم.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم و سلام، ببخشید سلامم خدمت همه بینندگان
شنوندگان
برنامه شما و تسلیت به مناسبت این فاجعه‌ای که در غزه رخ داد.
سپاسگزارم.
بله آقای دکتر، من هم به شما تسلیت میگم و به همه ایگه در واقع باید به بشریت تسلیت گفت. خب انقدر هم در واقع سرعت وقایع و در واقع خشونت زیاده و تنده که گاهی انگار که باید یه مرور بکنیم ببینیم چه شد. لطفا توضیح بفرمایید که این وقایع این یکی دو روزه چگونه داره رخ میده و این فاجعه‌ای که دیشب اتفاق افتاد از چه قرار بود؟
ببینید، این فاجعه که دیشب اتفاق افتاد کاملا طبیعی هست از منظر کسانی که خودشونو قوم برگزیده میدونن، یعنی خشونت در حاکمیت رژیم اشغالگر قدس ذاتیشون هستش، مثل عقربی که ذاتیش نیش زدن هستش. شما توقعی غیر از خشونت، قتل، جنایت از اینا نباید داشته باشید. ببینید این خیلی مهم هست که اینو ما متوجه بشیم. ذات این کسانی که خودشونو قوم برگزیده، قوم برتر میدونن، خشونت. از زمانی که اعلامیه بالفور و مهاجرت صهیونیست‌های یهودی به سرزمین اشغالی و بعد از سال 1948 به جنگ‌هایی کردن و جنایات مکرر، پنهان و آشکاری که بر علیه مردم فلسطین، نه تنها بر علیه مردم لبنان، بر علیه مردم سوریه، بر علیه مردم ایران، بر علیه مردم عراق و کلن جهان اسلام این صهیونیست انجام دادن، حالا تاریخ مشخص میکنه چه جنایاتی رو مرتکب شدن.
بله.
نکته خیلی مهمی هستش این است که این فشردگی حوادث اخیر، چون به هر حال جنایاتی که اینو انجام دادن در طول دهها دارن انجام میدن و روزانه بوده و لحظه‌ای بوده، چون توی بازه تاریخی به هر حال اتفاق افتاده و یک جا مشاهده نمی کمتر تأثیر داشته. تو این فشردگی که از 15 مهر ماه تا دیشب این اتفاقاتی که به هر حال و بمباران سنگین غزه و این بمب نیم تنی که به این بیمارستان زدن و بالای 1000 نفر به شهادت رسیدن، کودک و برها، زن و پیر و مجروح، نشون داد
بیمارستانی که قرار بود جای امنی باشه و قول داده بودن که اصلا به اون نقطه حمله نکنن،
اصلا نمیتونن حمله نکنن. به هر حال این طوفان الاقصا و این زلزله مهیب و این اتفاق مبارکی که رزمندگان جبهه مقاومت انجام دادن آنچنان ضربه قدرتمندی به سازه های این حکومت به قول مقام معظم رهبری که جبران ناپذیر هست و به سختی میتونن اونو اصلاحش کنن و ترمیم کنن. بله. اینا دیگه اصلا توجه نمی کنن، چون اینا توی وضعیتی از اتفاقات افتادن که تنها سلاحشون خشونته.
درست.
تنها سلاحشون درگیری یا آدم کشی است. حالا دوای این خشونت ذاتی رژیم اشغالگر قدس و حامیانش مثل امریکا، مثل انگلیس، مثل فرانسه و دولت‌های غربی مقاومته. تنها راه، یعنی شما تو این یکی دو روزه مخصوصا حالا از دیروز ببینید، حالا از 15 ببینید، مجامع بین المللی ابزار دست نظام سلطه صهیونیستی هستش.
بله.
و اینا همیشه به طرفداری، اگه دو تا جمله هم در همدردی بگید در حد همدردی هستش. کاری که انقلاب اسلامی کرد به نظرم مادر همه شکست‌های رژیم اشغالگر قدس مخصوصا این طوفان الاقصی برمیگرده به کمپ دیوید، اون شاهکاری که امام رحمت الله علیه با پیروزی انقلاب اسلامی رقم زدن و عملا کمپ دیوید رو به شکست منجر کردن. و تمام این شکست ها دومینوی هستش که از سال 57 یا همون 1979 شروع شده.
بله.
و برای ادامه هم باید با قدرت و مقاومت در همه عرصه ها با این رژیم کودکش برخورد بکنیم که انشالله این قده سرطانی از صحنه جهان اسلام محو و نابود بشه.
خیلی ممنونم. یه نکته گفتید که نکته درستی هم هست، یعنی گاهی به خاطر اینکه مثلا یک روندی خود همین ماجرای اشغال در واقع فلسطین طی تقریبا 74-75 سال انگار که یه نوع عادت زدگی تو افکار عمومی میاره که امیدوارم این اتفاق نیفته، و همین اتفاق توی کسانی که کشته میشن و به شهادت میرسن هم همین اتفاق رخ میده. یعنی یه جمله ای هست در عرصه رسانه، میگن که موقعی که یک نفر کشته میشه فاجعه رخ داده، وقتی که تعداد زیاد میشه در عرصه رسانه تبدیل به آمار میشه، در حالی که هر کدام از اینها عزیز خانواده ای بودند و واقعا یک فاجعه در ابعاد بزرگه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
حضرت آقا گفتن که باید دادگاهی بین المللی شکل بگیره، اینا باید محاکمه بشن. تو نورنبرگ ببینید بر سران ارتش نازی آلمان چیکار کردن. الان این دولت کودک‌کش باید براش دادگاهی بین المللی به هر حال تشکیل بشه. مدعی عموم هم افکار عمومی بشریت هستش، فرق نمی کند چه دین و مذهب و نهلهی باشن. امیدوارم که این اتفاق مبارک بیفته.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما جناب دکتر غریبی، استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنیم.
امروز چه میکرد؟ درباره چه مسئله ای میاندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم میخورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود میلرزد. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شدم، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شد. والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه، داستانی که دل حسین ابن علی رو خون کرده است این قضیه. اگر حسین ابن علی بود آقا، اگر میخوای از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بسنا، شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز که بسنا. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون می‌خورد. اولین سوالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود: من سمع مسلمن ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
تو این روزها که قلبمون در کنار مردم مظلوم غزه است و مظلومیت مردم سرزمین زیتون رو فریاد میزنیم، در این روزهایی که جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی قلوب همه آزادی خواهان جهان رو به درد آورده، با ویژه برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم برای بازخوانی خطوط و سطور پایداری مردم قهرمان غزه و جبهه مقاومت. و قرار شد که شما دوستان شنونده هم در یک پیام همدردی و همدلی خودتون رو با مردم مظلوم و مقاوم غزه ابراز بکنید. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقای حسین مالدار نوشتن که منتظر ندای رهبرمون سید علی خامنه ای هستیم. بعد شهادت سردار سلیمانی مردن در بستر را بر خود حرام می دانیم تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی. صفر 912 4 شماره پایانی 4922 نوشتن که پیام من به مردم غزه اینه که ناامید نشید، وعده الهی پیروزی حق بر باطل.
با سلام و عرض تسلیت این فاجعه بزرگ، من میخواستم به مردم غزه پیام بدم که دست استغاثه به امام زمان ببریم و از حضرت آقا بخوایم که جواب این فجایع رو به نحو احسن بدن. محمد رضا غلامی از تهران.
فلسطین غزه پاره تن منی، چون مسلمانیم، چون دینت اسلام است و من یک مسلمان.
مقاومت پیروزی، مقاومت مقاومت ایستادگی.
انشالله خداوند انتقام مردم های بیگناه رو از رژیم صهیونیست خواهد گرفت. سید محمد قاسمی سعید از سید آباد طالقان.
آقای رحیم اخوان از آمل پیامک دادند و اشاره داشتند به کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که فلسطین پاره تن من است و اشک غم تقدیم برادر مسلمان. خانم آقای خراسانی از شاهینشهر اصفهان پیامک دادن و نوشتن لعنت بر جنگ و ظلم و کشتار، لعنت بر اسرائیل. سیزده و نوزده دقیقه همچنان با ویژه برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در برنامه سرزمین من، یا بهتر بگم ویژه برنامه سرزمین من، با هم بازخوانی میکنیم خطوط و سطور پایداری مردم قهرمان غزه رو. خب آقای مومنی، همطور که ابتدای برنامه هم گفتیم، انقدر این تصاویر دردناک هست که قلب هر انسان آزاده‌ای رو به درد میاره. قطعا افکار عمومی خیلی تأثیر داره و خیلی نقش داره در جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی. در همین باره میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر قنادباشی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، این روز رو به شما تسلیت.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، من هم تسلیت میگم و در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. در خیلی از در واقع تنش‌هایی که در سطح جهان هست، از جمله تنش‌ها و درگیری‌هایی که در فلسطین اشغالی رخ میده، خیلی وقتا شاید هم مثلا بتونیم بگیم که همه وقتا نهادهای بین‌المللی گویا که دیگه اون خاصیتی که در ابتدا در واقع تشکیل و شکل گیریشون در نظر گرفته شده بود رو از دست دادن، یعنی صرفاً حالا نهایتا بتونن چند تا بیانیه بدن یا ابراز تأسف بکنن، ولی عموما دیدیم آنچه که باعث شده که خیلی وقتها خیلی از صحنه‌های جنگ و درگیری وضعیتش تغییر کرده، خیلی از کسانی که متجاوز هستن عقب نشستن، حضور افکار عمومی در سطح جهان بوده. از زبان شما بشنویم ببینیم که این افکار عمومی رو چگونه باید در واقع باش روبرو شد و در این لحظه وظیفه مردم در سرتاسر جهان نسبت به فاجعه‌ای که داره رخ میده چیه؟
طبیعی است که این دریادار شدن احساسات عمومی یک چیزی است که هیچ فرمول سیاسی نداره، هیچ دستوری نیست.
بله.
همه انسان‌ها در نهادشون زمانی که روبرو میشن با چنین صحنه‌هایی، طبیعتاً از یک طرف ناراحت و غمگین میشن و از یک طرف عصبانی میشن.
بله.
این یک چیز طبیعی است که در خداوند متعال در نهاد همه بشر قرار داره. و مسلماً همه کسایی که این تصاویر را ببینن، این خبرها به گوششون برسه، چه دانشگاهی باشن مثل دانشگاه هاروارد که دیدید دانشگاهیان چه جمعیتی استاده بودن، دانشجو و دانشگاه.
بله.
چه سطوح عامه مردم در کشورهای روزویت و اشراع جهان است، هر جا میبینید مردم به صحنه میان. این که تصویران دیدیم میبینیم کشورهای مثل اردن مردم میان به سمت حرکت میکنن به سمت مرزا، اجازهشون نمیدن به فلسطین اشغالی بیان، میان سفارت اسرائیل را آتش میزنن، یا در ترکیه میبینید به رغم این همه تبلیغاتی که ناتو کرده در ترکیه سالها، باز میان در برابر سفارت آمریکا یا سفارت اسرائیل. در واقع این برمیگرده به یک نهاد بشری که خوشبختانه به نفع فلسطینی هاست، یعنی خونی من. که ریخته شد در فلسطین امروز یک به اصطلاح دستاوردهایی هم داشته. این دستاوردها رو باید واقعا بهش نگاه کرد و به حضور ترش و پایی باشه برای حرکت‌های بعدی. ببینید یک همدلی جهانی، شما ما در اینجا نشستیم در کولومبیا سفیر انگلستان اسرائیل را اخراج میکنه، در کشورهای مختلف الان هر جا اسرائیلی هست احساس ناامنی میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه به حضور ترش که یک همدلی و یک وجدان بشری در واقع به حضور تو عرشبت که داره کار میکنه و افکار عمومی هم یعنی همین، یعنی در واقع البته رسانه های گروه بیگانه تعیین میکنن این خبرها یا وارونه به دست افکار عمومی برسه یا خبرهای فلسطین به دست اونها نرسه، ولی با افکار عمومی را تعیین میکنن مدیریت کنن. اما الان نشون داده شده که یعنی این خبرهایی که ما میشنویم دیگه در ید و توانمندی به حضور تو عرشبت که رسانه ها یه غربی حامی اسرائیل خارجه که اونها بتوانند افکار عمومی را هدایت کنند به سمت خواست خودش.
بله.
ببینید اسرائیلی ها مهمترین مسئله شون طی آخر دو دهه گذشته این بوده که خودشون را تثبیت شده نشون بدن، یعنی سعی میکردن که گونه نشون بدن که اونها با همه کشورهای منطقه دوست هستن، رابطه دارن، هزینه های بسیار زیادی کردن تا اینکه اون معامله قرن را به یاب اندازن و بعضی از کشورها را باشون رابط عادی سازی بکنن. اینا هزینه هاش اگر کسی حساب کنه که چقدر تلاش کردن، همه این تلاش ها امروز با این عصبانیتی که به خرج دادن و این دوزورت و جنایتی که آفریدن، این همه برباد رفت.
دقیقا
عجیب است که اونها برگشتن از نقطه صفر، باز زیر صفر از نظر موقعیت که میخواستن خودشون را تثبیت شده نشون بدن و این بسیار مهمه.
بله.
بعدی که اتفاق افتاد این که نشون دادن که همه سیستم های نظامی که هست که افکار عمومی رو بازی داده بودن که سیستم های دفاعی و به اصطلاح تئوری های مربوط به دفاعی که اسرائیل هدیه گرفته،
دقیقا اصلا با تأسیس این رژیم صهیونیستی به نوعی آیه بنات باشی عزیز، عرض کردم خدمتون که اصلا در بدو تأسیس این رژیم، رژیم صهیونیستی، رژیم قاصب صهیونیستی، به نوعی میشه گفت اصلا نکبت وارد این منطقه شد از همون روز با کشتارهایی که انجام دادن اینها.
درسته، واقعا همینطور هست. یعنی ببینید، البته من معتقدم که سازمان های بین المللی هم از ابتدا یکی از اهدافشون به صورت تثبیت موقعیت اسرائیل و تثبیت سیاست های غربی بود. هیچگاه، یعنی اگر تاریخ سازمان ملل را نگاه بکنیم، از ابتدا اولین مصوبه هاشون بخشیدن سرزمین فلسطین هم تحت قیمومت انگلستان و تحت به صلاح مدیریت انگلستان به صهیونیست‌ها بود. یعنی اونها اومدن و به حضور تشهد خودشون از شر یهودی‌ها نجات دادن، ولی که مسلمانان را در واقع یهودی‌ها را به جان مسلمان‌ها انداختن. با چیه؟ با مصوبه و مشروعیتی که سازمان ملل به اونها داد. لذا تا کنون اگر مردمی در جای دنیا معتقد بودن یا افکار معتقد بودن که سازمان ملل میتونه در بحران‌ها در واقع کمک بکنه به انسان‌ها، الان دیگه واقعا هیچ کس باور نمیکنه و این دستاورد بسیار بزرگی برای مردم جهان است. سازمان ملل در واقع هیچ یعنی شما وقتی نگاه میکنید سازمان دوبل هم نیست، در واقع سازمان قدرت های بزرگ هست برای مشروعیت بخشیدن به سیاست ها.
فقط یه اسم.
این باز یک مسئله بسیار مهمی است. یعنی چندین دستاورد بسیار مهم، یکی همدلی جهانیان، همدلی جهان اسلام. اگر واقعا همه هزینه میکردن سالها برای اینکه یک همدلی میان جهان اسلام ایجاد بشه، هرگز
بله.
ایجاد نمیشد.
حتی آقای دکتر، کشورهایی که در واقع قدمهایی برداشته میشد که روابطشون عادی سازی بکنن، الان امروز من میدیدم که اعلام موضع کرده بودن، به قول شما یه اتحادی بینشون به وجود اومده که همه محکوم کرده بودن به شدیدترین لحن.
احساس ناامنی میکنن. ببین بله. الان یک چیزی را مقام معظم رهبری فرمودن که آقا اینایی که تازگی دارن میخوان برن به سمت رابطه با اسرائیل، چند روز پیش، یعنی یک هفته کمتر، یعنی حدود یک هفته است، ده روز است که فرمودن شروع اسب بازنده شرط بندی نکنن. الان اونایی که هم رابطه برقرار کردن احساس میکنن که مجرم از نظر مردمشون، واقعا نمیتونن. قبل از این حتی افتخار میکردن که ما بله با اسرائیل هم رابطه داریم و فکر میکنن از قبل این میتونن لابیایی که در صهیونیستی که در آمریکا هستن به نسب خودشون تغییر بدن. الان در همه کشورهایی که عادی سازی کردن یک ناامنی شدید، یعنی پلیس و نیروهای امنیتیشون آماده باشن در برابر مردمی که عصبانی هستن و واقعا درست هم هست، به درستی عصبانی هستن.
بله، سپاسگزاریم از شما.
حتی ترکیه به عنوان عضو ناتو الان مهمترین مسئلهش مسئله این مردمی است که خواستار خط رابطه هستن. از کنم آتش زدن سفارت اسرائیل و در واقع اشکالش در راست تسخیرش توسط مردم و جوانا در اردن که سالهاست عادی سازی کرده، این یک نشانه بسیار بزرگ است که
درسته.
ممکنه اصلا یک موج بیداری جدیدی مطرح بشه.
بحث مفصلی سای دکتر قنات باشی، اما متاسفانه زمان ما کوتاه هست. بسیار عذرخواهی می‌کنم از شما و سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
موفق باشید.
ممنونم آقای دکتر بدرود.
خداحافظ.
خدا شما باشه. صلاتنا وإيماننا ودعاؤنا
نتحمل في سبيلها ما نتحمل ونتقرب إلى الله في سبيلها ما نتحمله من مصائب حتى ولو كانت المصائب من أهلها.